ای گشت ز شاه عشق شهمات، در خشم مباش و در مکافات. در باغ فنا در آو و بنگر، در جان بقای خیش جنات. چون پیشترک روی تو از خود، بینی ز ورای این سماوات. سلطان حقایق و معانی، و از نور قدیم چتر و رایات. چون گشت عیان مجو کرامت، که از بحر نشان بود کرامات. تا ساحل بحر سیل پیداست، چون غرق شود کجاست هیهات. ما مات توییم شمس تبریز، صد خدمت و صد سلام از مات. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 378 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. در غزلی که براتون خوندم، ما معانی میبینیم که در گنج حضور و رسیدن به اون و زنده شدن به اون سر کار داریم. از جمله نور قدیم. سماوات یعنی آسمان ها و رفتن به ورای اون. شما میتونید این سوالات از خودتون بکنید که ما چگونه میتونیم به اونور آسمان ها بریم؟ آیا میتونیم بریم؟ و باغ فنا چیه؟ جان بقا چیه؟ و ما چگونه به وسیله شاه عشق شهمات شده ایم؟ و آیا ما حقیقتاً دائما در خشم هستیم؟ و اگر یه همچه چیزی درست باشه، چجوری میتونیم از خشممون بیرون بیاییم؟ و خشم به عنوان یک زمینه زندگی چه آثار و عواقبی در زندگی ما داره و چگونه زندگی ما رو خراب میکنیم و ما رو از شادی اصیل درونی و خدادادی محروم میکنه. این که نیروی زندگی به طور عیان به ما نشون بده، این به چه معنی هست و تصور ذهنی از اون عیان به چه معنی هست؟ آیا ما دائما به تصویر ذهنی از زندگی مشغولیم یا به طور عیان و اینی به اون زنده هستید؟ شما میتونید از خودتون بپرسید. آیا وقتی زنده شدیم به زندگی در این لحظه و شادی رو عمیقاً در تمام ذرات وجودمون حس کردیم، هنوز برای تأیید این مطلب ما به منابع بیرونی احتیاج داریم؟ کسی به ما بگه زندگیت خوبه، شاد هستی، آفرین بر تو، یا نه همین زنده شدن به زندگی و حس این آرامش عمیق و برخورداری از شاه عشق کافی هست؟ راجع به این مطالب میخواییم صحبت کنیم. ای گشته ز شاه عشق شهمات، در خشم مباش و در مکافات. پس میگه انسان به وسیله شاه عشق شهمات شده. شهمات همونطور که میدونید اصطلاح شطرنج، و مولانا تلویحاً صحنه زندگی رو به صحنه بازی شطرنج تشبیه کرده. تصور کنید دو نفر با هم شطرنج بازی می کنند. آیا رواست که یکی از آنها دائما به اون یکی بد و بیرا بگه، خشمگین بشه، بگه تو چرا زرنگ بازی در میاری، چرا اینطوری بازی می کنی، یا دم به دم قهر کنه، برن دستشو بگیرن بیارن سر میز بینشونم بگم بیا حالا بازی کنه، این میشه شطرنج بازی کردن؟ آیا در صحنه زندگی ما اینطوری بازی نمی کنیم؟ حالا چرا بازی؟ وقتی شما بدونید عمیقاً و عیناً همونطور که مولانا میگه در واقع فضای آگاهی هستین که تمام جهان پدیده‌ای در شما اتفاق میفته و زنده به اون فضا بشین، این فضای پذیرش که همون نور قدیمه که پیوسته به این لحظه است، حاله، و یه فضای پذیرش مرتعش به زندگی است. وقتی خودمون رو اون بدونیم و به اون تبدیل بشیم، در اون صورت جهان پدیده‌ای در ما اتفاق خواهد افتاد، و بنابراین اگر ما خودمون رو اون فضا بدونیم، پس مستقل شدیم از جستجوی خودمون در پدیده‌های زندگی، مثل اتفاقات، مثل وضعیت‌های زندگی، مثل شرایط زندگی. ما خودمون رو دیگه در اونا جستجو نخواهیم کرد، برای اینکه خودمون رو اون فضا میدونیم که در ما این اتفاقات میفته. بنابراین اتفاقات هرچی باشه، جدی بودن و سنگین بودنش رو از دست میده، برای اینکه ما حس وجود رو در اتفاقات و وضعیت‌های زندگی سرمایه گذاری نمی کنیم. ما اونها نیستیم، برای اینکه ما فضایی هستیم که این اتفاقات در اون پدید میاد. پس وقتی اتفاقات و وضعیت‌های مختلف زندگی، هرچی اتفاق می افته، جدی بودن و سنگینیش از دست داد، در این صورت تمام این جهان پدیده‌ای تبدیل میشه به یه رقص کهکشانی. حالا یکی زنده میشه، یکی میمیره. ما امروز یه مقدار سود میکنیم، فردا یه مقدار ضرر میکنیم. امروز با یکی دوستیم، فردا دیگه نیستیم. امروز اینجا هستیم، فردا یه جای دیگه هستیم. هیچ فرقی نمیکنه که هر اتفاق بیفته. البته ما میتونیم حتی اکثر سعیمونو بکنیم که پدیده های زندگی به طور مناسب و اگر لازم باشه به سود ما تمام بشه. وقتی حتی اکثر کوششمونو میکنیم، وقتی به خرد اون فضای پذیرش دسترسی داریم، همیشه اتفاقات زندگی به طور اپتیموم در اوج خودش با حد اکثر راندمان و حد اکثر ثمر بخشی اتفاق میفته. برای اینکه ما از اتفاقات من نمیخوایم. علت این که پدیده ها به نفع ما تمام نمیشه، برای اینکه پدیده ها بسیار جدی هستند. اتفاقات ما میخوایم خودمون رو در اونا ببینیم. همین که خودمون رو میخوایم ببینیم، گیج میشیم، نمیدونیم چه به نفعمونه چه به ضررمونه. وقتی اتفاق و وضعیت‌های زندگی فارغ از وجود ما باشه و خرد این فضا در اون به کار بره و از هوش محدود من ذهنی و منیت و این که من کجا چقدر دیده میشم که مسئله آفرینه فارغ بشه، اتفاقات روند طبیعیش رو طی میکنه و حتی اکثر ثمر بخشی رو داره. ولی برای ما اصلا مهم نیست. درست است که ما حتی اکثر کوششمون رو میکنیم، حتی اکثر خردمون رو به کار میبریم، ولی نتیجهش اینقدر مهم نیست. اون قدمی که این لحظه ما برمیداریم و شادی از وجود ما و هر کاری که انجام میدیم جاریه و در ما هم جاریه و حس زنده بودن رو میکنیم، این مهمه. قدم این لحظه مهمه، نه اینکه حالا 3 سال دیگه چه اتفاق میخواد بیفته. حتی اکثر رو سعی منو میکنیم که به اون هدف برسیم، ولی قدمی که الان برمیداریم مهمترین به اصطلاح جنبه این کار ماست. پس اگر زندگی به بازی تبدیل بشه، ما اگه دقت بکنید بازیگوشی منو از دست دادیم. کارها برای ما بسیار جدی و مهمه و سنگینه. معنیش نیست که ما باری به هر جهت باشیم و مسئولیت زندگی خودمون رو قبول نکنیم یا حتی اکثر کوششمون رو نکنیم. معنیش اینه که ما هم مثل بچه های کوچولو اگر الان 70 سالمونه باید بازی گوش باشیم. چه بازی گوش میشیم؟ وقتی که پدیده ها وجود ما رو به خود جذب نکنند. همون مثل بچه ها به جهان نگاه بکنیم، گویین که ما الان خردمون بیشتر از اون هاست و میتونیم اثر بخشتر باشیم، ولی باید بدونیم که ما همیشه اون فضای پذیرش هستیم و این اتفاقات مهم نیست، معتبر است، مهم نیست. اگه اینطور باشه بازیگوشی به ما برمیگرده. هر اتفاقی میفته خوبه، برای اینکه ما شادی منو از اون فضا میگیریم. ما احتیاج نداریم که شادی منو از اتفاقات بگیریم. ما موقعی خوشی رو از اتفاقات میگیریم که ما خودمونو در اون جستجو میکنیم. ما خودمونو در اتفاقات جستجو نمیکنیم. از شادی ما از اعماق وجودمون میاد. بس زندگی تبدیل به صحنه بازی میشه. همین که مولانا تلویحاً اشاره کرده، زندگی الان دیگه شطرنج رو با ما با لبخند و با خنده هر دقیقه انجام میدیم، شطرنج زندگی رو. پس به انسان شهمات شده، کسی که شهمات شده در بازی شطرنج دیگه جای با شطرنج باخته. وضعیت فعلی ما رو مولانا بیان میکنه، ما بازی رو باخته ایم و وقتی شهمات میشیم دیگه بازی تمامه. ولی ما بازی رو باختیم، ولی فعلا میگیم درسته که ما بازی رو باختیم، فعلا به اون طرف مقابل تو حالا بازی کن، وانمود کن که ما بازی رو نباختیم. ما هم انکار میکنیم بازی رو باختیم، ولی نه اینکه نمیتونیم دوباره ببریم. ولی داره به یه چیزی مولانا اشاره میکنه اینجا، میگه ای گشت ز شاه عشق شهمات. ما شاه عشق ما رو شهمات کرده. چرا؟ برای اینکه صرف تنیدن من شروع به شهمات شدنه. بازی باید بکنیم، باید پیاده رو حرکت بدیم، رخ و اسب و اینا باید بازی بکنیم. همش نمیشه یه جا وایسیم دور خودمون بچرخیم. شاهی که شهمات شده در عرصه شطرنج رفته دیگه مات شده، یه جا مونده. ما آیا فکرهامون همه تکراریه؟ آیا شما الگوهای تکراری ذهنی خودتون، یعنی فکرهای تکراریتون رو میبینید؟ برای این کار باید شاه عشق به شما کمک بکنه. برای این کار باید با شاه عشق صلح بکنیم، نباید باش بجنگیم. شاه عشق با این لحظه یا حال یا فضای پذیرش، امروز داریم راجع به اون صحبت میکنیم، یکی. آیا شما جلوی زندگی وایستادید؟ اگه وایستادید، صرف من داشتن معادل شهمات شدن. حالا این کار معادل خشم، همونطور که میدونید خشم از این به وجود میاد که ما با ذهنمون، با فکرهامون که قسمتی از اونها مثلا انتظاراتمون هم هویت شدیم. هم هویت شدیم یعنی چی؟ یعنی هر فکری که در ذهن ما پدید میاد، ما یه ذهن داریم که الان شما میتونید ببینید که چه فکری میکنید. با فکرمون در واقع بازی نمیکنیم. فکرمون رو یک پدیده نمیبینیم و خودمون رو فضای پذیرش زیر فکر و به وجود آورنده فکر نمیبینیم، بلکه همون فکر میبینیم. در نتیجه با فکر هم هویت میشیم. یعنی چی؟ این فکر تمام هوش ما رو جذب میکنه، هیچ هوش این لحظه یعنی اون فضاداری نمیمونه. این فکره، حالا این فکر ممکنه که غالبا اگه بخوایم به طور عمومی تعریف کنیم، فکر مربوط به اینه که من کجا چجوری دیده میشم، این منه، یا مربوط به جستجوی منه در فکر، یا مربوط به دفاع از منه، یا مربوط به پذیرایی از منه. چجوری من به طور روانشناختی، سایکولوژیکی ارضا دارم میشم، چجوری من به نیازهای غیر جدی ولی روانشناختی من دارم پاسخ میدم. یه نیاز ما داریم، مثل نیاز به غذا خوردن، نیاز به تولید مثل اینا، نیازهای اصلی هستن، نیازهای طبیعی هستن. غذا نخوریم میمیریم. ولی اینکه اینجا یه مهمونی هست، ببینم من چقدر در اینجا گل میکنم و چقدر من اهمیت دارم، چقدر منو تایید کردن، اینا نیازهای روانشناختی هستن که ذهن ما در جستجوی خودش در هر جا قدم میذاره به یه جوری با مسئله برخورد میکنه. ما ممکنه از مهمونی که به همه خوش گذشته، حالا معلوم نیست به همه خوش گذشته، به یه عده‌ای که حضور دارم خوش گذشته، از اونجا ناراحت برگردیم برای اینکه ما رو تعریف نکردن یا تایید نکردن یا اونطور که باید شاید ما قول نکردیم. نیاز روانشناختیه. پس بنابراین یک چنین حالتی که در جستجوی خود در ذهن که تمام توجه ما رو میبلعه، ما هم هویت میشیم با ذهن و ذهن هم یه چیزی در بیرون رو ارائه میکنه به ما. یعنی در ذهن ما یه چیزی بیرونی رو میبینیم و اون تمام یا یه وضعیت رو تجسم میکنیم، یه وضعیت بیرونی رو که اتفاق افتاده و یه چیزی به وجود میاد به نام هیجان. پس یه فکری میکنیم و برای اینکه باقی بمونیم و زندگی مادیمون ادامه بدیم، زندگی جسمیمون، فکر ما باید در وجود ما تقویت بشه. چجوری تقویت میشه؟ به وسیله هیجان. هیجان تقویت فکر به وسیله جسم ماست. یعنی شما یه فکری میکنین، برای اینکه تقویت بشه در وجود شما و مشخص بشه این چیه، به صورت هیجان در میاد. حالا این فکر اگر مربوط به جستجوی من باشه و اگر اون جستجو به اندازه کافی ارضا کننده نباشه، یعنی یک نیاز روانی روانشناختی به اندازه کافی ارضا نشده باشه، یه چیزی در شما به وجود میاد به نام خشم. خشم در واقع همون فکر است تقویت شده. و این خشم از طرف دیگه بازخور میشه به این فکر. یعنی اگه وقتی شما هیجان که در اینجا خشم، خشم هیجان گفتیم، هیجان از اعمال فکرهای ما به این بدن فیزیکی ما به وجود میاد و شما باید اینو بدونید که به این علت این که ما فکر رو تقویت کنیم وگرنه فکرهامون ما درست نمیفهمیم چیه. اگه قرار باشه هر فکری بکنیم و تقویت نشه در ما، فکر اثر بخشش از بین میره و ما متوجه نیستیم چی فکری میکنیم. ولی وقتی فکر به فیزیک ما، بدن فیزیکی ما اعمال میشه و در آن یه هیجان به وجود میاد، هیجان الان ما رو آگاه میکنه به چه خبره. معمولا این فرمه ها به هم پیوستند، برای همین میگیم فرمه های ذهنی هیجانی. ذهنی یعنی فکری، هیجانی یعنی مثل خشم، ولی هر دو یه چیز ذهنی هست. پس در عمل یک فرم ذهنی هیجانی که در اینجا فکر و خشم با همدیگه در ما برمیخیزه که معمولا در انسان به حضور نرسیده، فکر مثلا مربوط به یه انتظار خاصی از یکی یه کاری رو انجام بده ولی انجام نده، یا خودمون انتظار از خودمون میخواستیم یه کاری رو انجام بدیم اشتباه کردیم، اون کار رو اشتباه انجام دادیم، الان فکر تقویت شده، اعمال شده به خود ما، خشم در ما به وجود آمده و جهت خشم به خودمون است و دوباره این بازخور میشه، فکر رو تقویت میکنه، فکر مشخصتر میشه، این فکر مشخصتر و بزرگتر یه خشم بزرگتری به وجود میاره، خشم دوباره اعمال میشه به ذهن و فکر رو بزرگتر میکنه، فکر خیلی جدیتر و سنگینتر و به اصطلاح حجیمتر به نظر میاد و دقیقتر و راستتر فکر میکنیم. واقعا این فکری که ما میکنیم درست و مقرون به حقیقت، اصلا این حقیقت، هیچ کس فکر نمیکنه که فکرهاش اشتباه. از این ور خشم بیشتر میشه تا ما رو به تصرف خودش در میاره، تا اونجا که فکر و هیجان که در مورد خشم باشه، فکر و خشم وقتی ما رو تصرف کرد، ما دیگه از حالت طبیعی خارج شدیم و حتی به جایی ممکنه ما رو برسونه که کمترین هوش این فضا در ما وجود نداشته باشه، یعنی همه به وسیله این فرم ذهنی هیجانی جذب بشه. در اینجا یادآوری کنم که خشم فقط به دیگران نیست، ما باید خودمان را هم ببخشیم. این نصیحت مسیح که میگه ببخشید برای اینکه نمیدانند، forgive them for they know not what they do، میگه اونها را ببخش برای اینکه نمیدونن چیکار میکنند، نمیبینن چیکار میکنند. این در مورد ما هم صادقه، یعنی خودمون هم در اون صدق میکنیم، یعنی خودمون هم میتونیم ببخشیم برای اینکه موقعی که این کار را انجام میدادیم بهتر از اون نمیدونستیم، بیشتر از اون نمیدونستیم و شاید الان هم نمیدونیم. و بنابراین اون قسمتی از خشمهای ما که مربوط به خودمونه، خشم باید بخشیده بشه. برای بخشیدن خشم میبایستی که یک مقداری هوش این لحظه در شما پدید بیاد. امروز راجع به این قضیه صحبت میکنیم، ولی همین نصیحت مولانا که ای گشت ز شاه عشق شهمات، در خشم مباش و در مکافات، یعنی اگه در خودت خشم میبینی، اگرم نمیبینی، این هشدار به جاست. به طور کلی 99% انسان ها که البته من اینجا به مقدار سخاوت به خرج دادن، گفتن 99% 99.9% انسان ها با خودشون خشم حمل میکنن، خشم گذشته رو حمل میکنن، ولی فرض کنیم همین 99% انسان ها خشم دارن. بنابراین من و شما هم که الان داریم صحبت میکنیم یه مقدار خشم زمینه با خودمون حمل میکنیم، شاید ازش آگاه نیستیم. پس میگه در خشم مباش و در مکافات. مکافات یعنی قانون جبران که قبلا صحبت کردیم، یعنی عوض کردن، یعنی کیفر دادن. میگه تو فکر نکن که اگر در خشم باشی و عوضشو در بیاری این راه سالمیه. این چه همه من در این راه هستیم، پس این راه درستی نیست. گرچه ذهن به ما میخواد وانمود بکنه که خشم قدرته، خشم قدرت نیست، بلکه لطافت و عشق، آرامش، این فضای پذیرش شدن قدرته. ذهن به ما میگه، من ذهنی به ما میگه که هرچی خشم میگینه صداش بلنده، به زور کارو پیش میبره، این آدم حسابیه و آدم مهمیه، آدم قویه، آدم پرقدرتیه. ولی خشم بنیانش ترسه. کسی که خشم میگینه از همه ترسوتره، از همه ضعیفتره. پس ذهن ما میخواد وانمود کنه به ما که خشم قدرته، ولی ما الان میدونیم دیگه خشم قدرت نیست. هیچ کدوم از قوی ترین مردان عالم که اسمی ازشون بر جای مونده، مثل همین مولانا، اینا آدم های خشمگینی نبودن. یا حافظ، حالا همین دو نفر رو مثال بزنیم، اینا آدم های خشمگینی نبودن و خشم هم توصیه نکردن. چمانگه داره میگه در خشم مباش و در مکافات. مکافات شاید به دو دلیل ول نمیکنه یقه ما رو. عوض کردن، انتقام گرفتن، ما رو ول نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ما انقدر قانون جبران رو در زندگیمون جا انداختیم. یه بار من اینو در جلسات قبلی توضیح دادم، قانون جبران. قانون جبران انقدر در جنبه های ریز درشت زندگی ما جای افتاده. مثلا ما میریم مغازه میگیم 1 کیلو سیب بده، فورا پولشو میذاریم اونجا وقتی سیب رو برداشتیم. این قانون جبران. یه کسی در رو برای ما باز میکنه، میگیم متشکرم. یا یه کسی کار غلطی میکنه، میگیم معذرت میخوام. اینا همه قانون جبران. اینقدر ریز و درشت جا افتاده و ما اینو حک کردیم. در شاید در سایکی بشری حک شده قانون جبران، مخصوصا جایی که ذهن و من کار میکنه، قانون جبران کار میکنه. مخصوصا جاهایی که جنبه منفی مطرح میشه. مثلا ما میخواییم خودمونو یه جایی ببینیم ولی نمیتونیم ببینیم. انتظار داریم یک چیزی به ما برسه، ما را تایید کنن، سود مادی برسه. انتظار داریم یک کسی یک کاری برای ما انجام بده، وظیفهش انجام بده، نمیده. و این سبب بروز هیجان میشه به نام خشم. کمک میگیره از قانون جبران. حالا که تو این کار رو کردیم، منم باید این کار رو بکنم. به علاوه دو تا قانون هست در قانون روانشناسی اجتماعی. یکی هم قانون جبرانه، یکی هم قانون جمع. قانون جمع، جمع هر کار میکنند برای ذهن الگوست. ذهن وقتی معطل میمونه و عقلش به جایی نمیرسه، فورا نگاه میکنه به جمع، و چون جمع انتقام میگیرن، مکافات میکنن، عوض میکنند، به قانون جبران عادت کردند، ما هم از اونا تبعیت میکنیم. این دوتا نیرو ما رو زیر تأثیر خودش همیشه قرار داره. این دوتا نیرو بسیار بسیار نیروی روانشناسی قوی هست. اگر ما فرصت کردیم در آینده راجع به اینا صحبت خواهیم کرد. مطلب دیگه ای راجع به خشم یا هیجان اینه که مخصوصا ریشه لاتین این کلمه هیجان یعنی تعادل رو برهم زدن. درست مثل این که شما روی آب یه تکونی بدین تعادلش به هم میکنه، ولی چند لحظه بعد تعادل دوباره در میگرده. هیجان و خشم در ما اگر به وجود میاد باید لحظه‌ای باشه. شما الان اگر به هر حال ما در جهان مادی زندگی میکنیم خشمگین هم میشیم، باید پس از یک دقیقه مثل اون آب به حالت سکون برگردیم، یعنی این خشمه به طور کلی از بین بره. نباید نوسان کنه بچسبه به خشمای گذشته، باید ببخشید. شما نمیتونیم ببخشید به عنوان من ذهنی، این فضای زیر که این پدیده ها در اونجا اتفاق میفته و شما اون فضا هستین، اون کارش بخشندگیه. بنابراین حالت طبیعی زندگی ما اینه که اگر الان خشمگین شدیم، خشمو به حالت طبیعی برگردونیم. خیلی از حیوانات این کارا رو انجام میدن. حیوانات بعضی اوقات خشمگین میشن، ولی بعد از اون یه حرکاتی انجام میدن که خشمو بلافاصله میریزن. از جمله مثل اردک ها. اردک ها وقتی با هم دعواشون میشه، مثلا سر قلمرو زندگی، مثلا روی آب، پس از که دعوا تمام شد حالا هاشون اینطوری میکنن، یعنی دارن خشمو میریزن، بعدم شنا میکنن آرام و موزون میرن دنبال زندگیشون. دیگه خشمو نگه نمیدارم به صورت کینه که در ما وجود داره و ازش من درست کنم. شما میتونید دقت کنید که یه مقدار زیادی از هویت شما از این خشمها و کینه ها به وجود میاد، یعنی شما هویت میکشین از اینا بیرون. و شما میتونید ببینید که این لحظه وجود جسمی شما را اینا دارن فاسد میکنن. اگر میبینید میتونید به عنوان اون فضای زیر خشمها رو ذوب کنید و رها کنید برن. تا زمانی که ما به خشمهامون چسبیدیم و از اونها هویت میگیریم، خشمها با ما خواهند بود و بدن جسمی ما رو خراب خواهند کرد. ولو ما میلیون ها دلار پول داشته باشیم، ما روی شادی رو نخواهیم دید، کما اینکه خیلی ها این راه رفتند و انواع و اقسام مرض ها دچار شدند و هنوزم اون راه رو دارن ادامه میدن. فکر میکنم راه خشم و کینه راه زندگی، راه زندگی نیست. همونطور که مولانا میگه در خشم مباش و در مکافات. پس این نکته یادمون باشه، خشم و هیجان مثل تکون دادن سطح اقیانوس، اقیانوس وجود شما. پس از اینکه روش تکون خورد بلافاصله باید به تعادل برگرده. نمیشه شما همیشه در اختشاش باشین. شما هیچ موقع هیچ اقیانوسی ندیدین که یه دفعه شما با انگشت بزنین روی اقیانوس تا الالعبد این اقیانوس در اختشاش باشه. شما هست. یه بار ما 30 سال پیش عصبانی شدیم، یه کسی حرفی به ما زده، هنوز ما ول نمی کنیم، در حالتی که ما روی اقیانوس وایستادیم، اقیانوس زندگی. این پوسته بیرونی یک توهمه. ما همون امروز خواهیم گفت نور قدیم هستیم، ما همون فضاداری این لحظه هستیم. در باغ فنا در آو و بنگر، در جان بقای خیش جنات. پس میگه در خشم مباش و در مکافات چیکار کن؟ بیا در باغ فنا. در باغ فنا یعنی من کاذب تو. همین کارهایی که روزمره ما میکنیم، کجا ما چجوری دیده میشیم، اینو رها کن. برای تمرینش فردا از خواب پاشیم میگیم آقا من خودمو هیچ جا نمیخوام ببینم، در هیچ پدیده‌ای نمیخوام خودمو ببینم. این خودش همین فانی کردن من توهمیه. اگر شما یه جایی دیدین تمام حواستون، تمام تمرکزتون، توجهتون یه پدیده، یه اتفاق، هرچی میخواد باشه داره میبلعه، بگیر نگهتش نذار بره. خیلی راحت بگو من این پدیده نیستم، من میخوام هوشم رو نگه دارم، حالا اون پدیده رو هم تماشا کنم ببینم چی هستم. این خودش فانی شدنه. قبلا میرفتی اون تو مسئله درست میگردی، الان اون تو نرو. اگرم میری همه رو نذار بره، همه توجه تو نذار بره. یه مقدار نگه دار با خودت چه تماشا کنه این پدیده رو. الان اگر تمام هوش تو رفته به یه جای، یعنی در یه فکری هستی که فکر میکنی اون مهمترین فکر عالمه دیگه، این دیگه از این دیگه مهمتر مسئله وجود نداره، من دارم، شما یه مقدار از هوش رو از اون بکش بیرون، با اون هوش رو کن به این مسئله رو تماشا کردن و خواهی دید که اون مسئله یواش یواش داره از بین میره. اون مسئله ممکنه معتبر باشه ولی مهم مثلا نیست، مهم همون اون هوشیست که از اون کشیدی بیرون. الان تقویتش کن، اون همون نور قدیمه که الان داریم راجبش صحبت میکنیم که میگه در باغ فنا در آب و بنگر در جان بقای خیش. جنات، جنات یعنی بهشت. شما اگر به باغ فنا بیاییم ببین چه جوری میگه باغ فنا، باغ جای قشنگی. پس فنا شدن یعنی این هویت کاذب رو و این جستجوی من رو در پدیده ها پایان بخشیدن و هوش رو در این لحظه با خود نگه داشتن و نذاشتن تماما توی پدیده های ذهنی بره، این همون شروع فانی شدن. یه جا میاد میبینین که اتفاقات میفتند برای شما معتبرند، حالا سود داره ضرر داره میبینین برای شما مهم نیستند. چرا؟ برای اینکه در اون باغ فنا هستین. در اون باغ فنا، چرا میگه باغ فنا؟ برای اینکه شادی شما وقتی از اعماق وجودتون میاد، شما به پدیده بیرونی، اتفاق بیرونی احتیاج ندارین که اون شادی بیشتری به شما بده، برای اینکه زندگی تماما و به طور پر و کامل الان در شما در جریانه. حالا اون اتفاق چیزی نداره که به شما اضافه کنه، چون شما قبلا به اوج شادی رسیده این و در به سر میبرین. در باغ فنا در آب و بنگر در جان بقای خیش. به محض اینکه شما هوش رو، هوش این لحظه رو، این فضای زنده رو که داشت میرفته پدیده های ذهنی نمیذارین دیگه بره، جان بقا در شما شروع میکنه به رشد کردن. جان بقا، شما میخواین جان بقا رو حس کنید، الان به جای اینکه متمرکز بشین در سرتون و تمام حواستون رو بدین به حرفای من یا به هر چیزی که دور برتون اتفاق میفته یا به هر چیزی که اون زیر، شاید زیر این صحبت های پدیده ای است که داره اصلا در ذهن شما رانده میشه و بیشتر انرژی رو اون جذب کرده، یعنی شما حواستون اونجاست، به حرفای منم گوش میکنید، 70% ذهنتون تمرکزتون رفته اون تو. حالا شما بیرون بکشید، دوباره فرا بخوانید این هوش رو، میبینید یه جان بقا در شما زنده میشه. جان بقا یعنی جانی که هیچ موقع نمیمیره. اگر کسی مثل مولانا به جان بقای شدید و پر و کامل در این لحظه برسه و همیشه در اونجا باقی بمونه، این آدم جاودانه زنده شده. جان بقاست، اون از نور قدیمه و زندگی مردگی نیست. ما تولد و مرگ داریم، ما یه زندگی داریم، یه تولد و یه مرگ. ما مرگ جسمی رو فکر میکنیم عکس زندگیه، عکس زندگی نیستون. زندگی اصلا عکس نداره، زندگی مردگی نیست، زندگی جاودانه است. برای همینه یه نور قدیم. نور قدیم یعنی همیشه این لحظه زنده است و ما همیشه در این لحظه هستیم. ما اگر با این معنی به خودمون نگاه کنیم، اصلا نمیشده که ما رو برنجونن، ما رو آسیب بزنن. اگه شما فکر میکنید آدم آسیب دیده هستید و پدر شما در اومده و ظلم شده، اصلا داغون شدین، اگر شما میدونستین که ذات شما رو در اصل اون چیزی که شما هستید نمیشد آسیب زد بهش، از این توهم فورا بیرون میومدید. الان شما میتونید بگین هر کاری که در گذشته برای من کردن نمیتونسته من آسیب بزنه. ممکنه تمام این توهم یه دفعه بریزه و شما به جان بقا برسید. در باغ فنا در آو و بنگر این زیبایی رو و این زندگی رو، این زنده بودن در این لحظه رو. در کجا؟ در جان بقای خیش، در جان باقی خیش، در جان همیشه جاویدان خیش، جنات، بهشت رو در اونجا ببین. پس بهشت همین لحظه برای شما میسره، به شرطی که به جان بقا دسترسی پیدا کنید. چون پیشترک روی تو از خود بینی زبرای این سماوات سلطان حقایق و مانی و از نور قدیم چتر و رایات. پس میگه اگر تو از این خود، از این من توهمی، از این من ذهنی، هویت بدلی، حیثیت بدلی، هر چی اسمشو میذارین که برای ما خیلی مهمه، که ما رو مجبور میکنه که دائما دنبال ارضای نیازهای بیجای روانشناسی خودمون باشیم، کجا ما چقدر دیده میشیم، که اگه یه ذره از این تو جلوتر بری، یه ذره بیرون بیایی از این، کجا میری؟ از ورای، از اون ور این آسمان ها، میری اون ور این آسمان ها، چی میبینی؟ سلطان حقایق و معانی، پادشاه حقیقت و معنی رو تو میبینی و از نور قدیم چتر و رایات. پس یک نشانه هایی رو، یه پرچمی رو، علمی رو، مثل پادشاه ها قدیم میمدن یه بند و بساطی داشتن، مثل پرچم بر میداشتن، معلوم بود پادشاه میاد. وقتی اون نور قدیم هم در وجود شما زنده میشه، اونم یه به اصطلاح نشانی هایی داره که شما اونو میبینید. بسیار مهمه که ببینیم که مولانا با این دقت خارق‌العاده چی به ما میگه و چجوری ما میتونیم در زندگی عملی ازش استفاده بکنیم. اما چرا مولانا اینقدر از آسمان حرف میزنه؟ چرا میگه برین اونور آسمان؟ راستی شما تا حالا از خودتون پرسیدین که اونور آسمان چیه؟ یعنی آیا ممکنه که ما اینقدر بریم این آسمان رو که به تهش برسیم اونورش رو ببینیم؟ ذهن دیوانه میشه. برای اینکه اگه شما همچه فکری بکنید شاید نتونید جوابش رو پیدا بکنید. شما فکر میکنید اگر یه نفر سوار یه وسیله نقلیه بشه و شروع کنه از یه جهتی رفتن، آیا آخر سر به ته آسمان میرسه، ته این فضا میرسه یه روزی؟ نه، نمیرسه. چرا؟ جوابش خیلی ساده است. هرچی که این جسم مادی میره، این فضا انبساط پیدا میکنه تا این جسم مادی رو در خودش جا بده. این که چیز عجیب غریبی است بازه. آیا این فضا رو که الان هی ما جلو میریم به وجود میاد، واقعا خدا به وجود میاره تا ما رو در خودش جا بده؟ البته که نه. این فضا جسم نیست به وجود بیاد. اینم از اون چیزهای عجیب غریبه. فضا به وجود نمیاد. وقتی جسم مادی به وجود میاد، فضا هم اونجاست. بنابراین فضا زایده نمیشه. برای همین گفتند که فضا شبیه بدن خداست. فضا در وجود ما نفوذ کرده است. 99.9% درصد جسم مادی ما خالیه، فضاست، فضای خالی، و این جهان پنهان، این نور قدیم، این سکون در جهان مادی خودش به صورت سکوت و فضا به حس ما نشون میده. یعنی حس ها، پنج حس ما، مثل دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن، وجود سکون در بیرون و در جهان مادی رو به صورت فضا و سکوت تجربه میکنه. و بنابراین وقتی میتونیم بگیم سکون و سکوت دو جنبه سکون درون، و سکون درون که در اعماق وجود ماست و ما از اون هر لحظه متولد میشیم، همون نور قدیمه، همون فضای پذیرشه که ما اصلمون اونه. پس مولانا به ما گفت که اگر از خودت، یعنی از این من توهمی، یک کمی پیشتر بری، جلوتر بری، از اونور این آسمان ها سلطان حقیقت و معنی رو میبینی و آثار نور قدیم رو میبینی. ولی ما میدونیم که ما نمیتونیم اونور این آسمان بریم. تازه اگر میتونستیم بریم هم فایده نداشت. پس منظورش این آسمان نیست. این آسمان یا فضا، خلا، در واقع یک نمود خارجی از یک فضای دیگه است که در درون شماست و شما همون فضا هستید، همون نور قدیم هستید. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، ما همین کاری که الان مولانا میگه از خودمون پیشتر بریم، ما باید بریم درون بدنمون. ما دو تا بدن داریم، یکی این بدن فیزیکی ماست که به نظر ما میاد یک جسم جداست و این ور اونور میتونه حرکت کنه و به دنیا میاد، میمیره، در معرض انواع و اقسام بیماری، پیر میشه، از بین میره، آسیب میبینه. درون همین ظاهرن پوشش سطحی یک بدن دیگه وجود داره که این بدن رو به وجود میاره، به اونو میگیم بدن درونی. بدن درونی فضای به وجود آورنده همین بدن بیرونی است. یک فضای میتونیم بگیم حالا مسامحتن انرژی است و اگر همین الان از متمرکز شدن در سرمون در یه نقطه دست برداریم و جدی گرفتن فکرهامون دست برداریم و تمرکزمون رو از سرمون به درون بدنمون ببریم و این بدن رو از درون حس کنیم، اون زندگی رو حس کنیم، یک دفعه ممکنه که این فضا رو حس کنیم، احساس بکنیم. این یک جنبه احساسی داره، جنبه حسی بیرونی مثل دیدن و شنیدن و اینا رو نداره. بعد احساس بکنی که درون زنده است. این احساس یک احساس زنده‌ایه. به محض اینکه شما این فضای به رقص درآورنده به اصطلاح فیزیکتون و جسمتون رو حس کردید، میتونید هرچی بیشتر در اون فضا فرو برید و اون فضا یه ذره پیشترک برید، عمقش بی نهایت و به عیان میتونین زنده بشین به اون. یعنی زنده بودن خودتون رو خودتون میتونین حس کنید. عیان اینجا میگه چون گشت عیان، یعنی وقتی رفتی به درونت و این فضا رو حس کردی و به اعماق وجودت رفتی و یه دفعه زنده شدی به اون، این عیانه، این عینه. این با تصویر ذهنی از زندگی که الان ما خودمون ساختیم راجع به زندگی یه چیزایی ساختیم، میگیم زندگی باید اینطوری باشه، آدم باید این کار رو بکنه، تعریف و توصیف، اینا چیزای ذهنیه، اینا عیان نیست. توصیف ذهنی عیان نیست. پس مولانا در اینجا میگه اگر عیان گشت به تو دیگه انتظار کرامت نداشته باش. کرامت یعنی کارهای خارق العاده از این نیرو خواستن. یعنی تو نخواه که تو مثلا کارهای عجیب غریب انجام بدی یا نشانه هایی از اون ببینی، چون برای اینکه حالا کرامت رو در ادبیات ما گاهی اوقات یه دی دنبال کرامت کار خارق‌العاده حسی هستن، میخوام ببینن یه نفر اگر به حضور رسیده، مثلا مولانا به هیچ وجه به این چیزها توجه نداره، همین به عیان زنده شدن توجه داره. چی مثلا یه نفر میگن آقا این اگر حضور کامل داره بیاد یه کار خارق‌العاده و فوق‌العاده بکنه، مثلا رو آب راه بره، چون آب چی نمیشه راه رفته، یا مثلا بپره تو هوا، این چی نمیشه که این اگه بگیم یه نفر میپره در هوا با آدم میخندن. هیچ کس تا حالا در هوا نپریده. اگه کسی هم به آسمان رفته، آسمان رو الان مولانا داریم راجع به این آسمان صحبت میکنیم، به محض اینکه به اعماق وجود خودت بری این آسمان باز میشه برای تو در درون، و یه ذره جلوتر بری در شرق این رودخانه هستیدار رو که بین جهان پنهان، جهان اظهار نشده و جهان اظهار شده هست، بهش میگن چی. چی؟ چی همون رودخونه است، رودخونه زندگی است. ما رودخونه رو میگیریم میریم به اعماق وجودمون و در اونجا با خدا یکی میشیم، با هستی پنهان یکی میشیم. ولی دقت کنید یه نکته بسیار باریکی در اینجا هست. داریم میگه که چون پیشترک روی تو از خود بینی، یعنی میبینی. این دیدن خیلی خیلی مهمه. این دیدن همین معرفته، یعنی دانستنه. در واقع این دیدن و بینش حقیقته که ما را آزاد میکنه، نه دانستن ذهنی آن. همه ما به طور ذهنی میدونیم. ما میتونیم حضور را در عرض یه دقیقه با چند جمله تعریف کنیم بریم دنبال کار خودمون، اصلا چه لزومی به این همه صحبت هست؟ حضور یعنی زنده شدن در این لحظه، تام شد. زنده شدن به انرژی این لحظه یعنی حضور. حضور کامل یعنی زنده شدن کامل در این لحظه به وجود زندگی. تمام شد. تصویر ذهنی، این توصیف ذهنی هیچ فایده نداره این گفتنی. گفتنش ممکنه بهتر از نگفتنش باشه. ولی این که شما به عینه و در عمل هوشو از چیزهای بیرونی بکشیم بیرون. وقتی شما هوشو، شما الان اگر به فضا نگاه کنید میبینید که فضای خالی میبینید و یه سری اجسام. حالا شما اگر توجهتون رو از این اجسام در بیرون بچشیم بیرون، توجهتون از تمام اجسام بیرونی اگر بیرون چشیده بشه، فرا خوانده بشه و روی فضای خالی تمرکز بکنید، در واقع در درونتون هم توجهتون از چیزهای ذهنی بیرون میکشین و میذارین در فضای درون. در این صورت فضای درون در شما زنده میشه. در بیرون سماوات، فضای بیرون شما فوکس میکنین روش، تمرکز میکنین توجهتون روی فضای بیرون یا سکوت، دو جنبه جهان پنهان در بیرون. یه دفعه در درون این فضا باز میشه. در بیرون توجهتون رو کاملا روی اجسام بیرونی، پدیده ها، وضعیت های زندگی میذارید. در درون ذهن ایجاد میشه. پس ذهن شما، ذهن مندار شما، یعنی اینکه اجسام بیرونی تمام توجه شما رو جذب و میبلند. اگر همه رو نذاریم بره به وضعیت ها و یه مقدار روی فضا تمرکز کنید، در درون یه مقدار فضا باز میشه. اون فضای درون در واقع ورای آسمان شما، به ورای آسمان از درون میتونید برید، برای اینکه در درون شما جنستون، ماهیتتون، ذاتتون، اون فضای سکونه که معادل بیرونیش همین سکوته، فضای خالی عدمه. چرا این همه میگن عدم؟ عدم یعنی چی؟ عدم، شما روی فضای خالی تمرکزتون رو بذارید، توجهتون رو بذارید، در درون فضای خالی به عمق بی‌نهایت باز میشه و تمام فکراتون، تمام باورهای جهان رو میتونه در خودش بپذیره. تمام باورهای جهان رو قبلا پذیرفته هستم. شما فکر میکنید همه ما انسانها و تمام باورهای جهان در کجا قرار گرفته؟ در همون فضا قرار گرفته، منتها ما چیپ گرفتیم، خودمون رو به یه سری عقاید و باورها چسبیدیم، فکر میکنیم همش همینا هستن. در نتیجه خودمون هم شدیم اونا و جایی هستن نذاریم ما جایی برای عشق نداریم. درست مثل یه اتاقی رو شما از خرخره و از چیزهای مختلف پر کنید دیگه جا درش نیست. ما هم همینطور شدیم. ما نباید فضای درون رو پر کنیم کیپ و جا نداشته باشه. ما باید جا برای عشق باز بکنیم، فضا برای عشق باز بکنیم. پس بنابراین ما از طریق این سرچشمه پیشترک از خود میریم، از خود توهمی. خود توهمی هم ذهن، در ذهن ماست، من ذهنی. هوش و توجهمون از اون میکشیم بیرون، میریم درونمون، بدن درونیمون رو حس میکنیم، زنده میشیم به اون و میریم در درون و از طریق این رودخونه میریم به اعماق وجود خودمون. و وقتی دوباره میخوایم برگردیم، این کار آگاهانه صورت میگیره. وقتی میاییم بیرون، فکرهایمون و جهان مادی خلق میشه. وقتی درون میریم با اون یکی میشیم. شما هر شب وقتی میخوابید و به خواب عمیق بی رویا فرو میرید، با اون انرژی میپیوندید. ما نمیتونیم فقط با غذا زنده باشیم. ما باید بخوابیم و در خواب بی رویا با اون انرژی، با اون فضا یکی بشیم و انرژی زندگیزا رو از اون بگیریم و تا مدتی ما رو بقا میبخشه. دوباره باید بخوابیم. ولی اینجا یه نکته باریک اینه که مولانا میگه بینی رفتن به اون فضا آگاهانه ما را آزاد میکنه. ما در خواب هر شب میریم ولی آزاد نمیشیم. و ولی میگه اگر تو بری آگاهانه، در حالی که هوشیاریت هنوز هست، به درونه و اون انرژی رو حس بکنی، زنده بشی به اون، برگردی دوباره به این دنیا، به یه جنبه همون آدم هستی، به یه جنبه دیگه اون آدم نیستی. برای اینکه یه مقدار هوش این لحظه که با حال یه چیه در تو بیدار شده. در ضمن اگر بری به درون اون انرژی رو و اون زندگی رو حس بکنی، یه دفعه میچسبی به این لحظه. یعنی این لحظه، از این لحظه خارج نمیشی، یعنی نمیری به گذشته و آینده، در نتیجه زنده در این لحظه هستی. به محض اینکه اون زندگی در تو زنده بشه، این لحظه هم عینیتش رو در تو بروز داده. خواهی دید که این لحظه به طور عینی زنده هستی، در عین حال گذشته و آینده رو هم میبینی، ولی گذشته و آینده دیگه معتبر نیست. معتبر هست، مهم نیست. ما میدونیم مثلا 3 روز دیگه این اتفاق خواهد افتاد و حتی اکثر کوششمون هم میکنیم، هر کاری هم لازمه میکنیم، حس مسئولیت هم میکنیم، ولی مهم نیست. اصل زندگی زنده در این لحظه است، برای که ما آگاه دیگه به اون فضای درون هستیم. پس بنابراین برای سماوات رفتن از درون صورت میگیره. از درون، به محض اینکه یه ذره جلوتر بریم میرسیم به فضای سکون، ولی اگه بخوایم با حس دیدن بیرونی این رو حس کنیم، در این صورت در بیرون همون به صورت سکوت، همون به صورت فضاست. اینم قابل ذکره که اگه شما مثلا، ما بعضی اوقات فکر میکنیم که زندگی میرنده است، زندگی جنبه بیرونیش همین سکوت. شما فرض کنین اتاق 1000 نفر تو این اتاق شلوغ کلو بکنن، تبل بزنن، موسیقی بزنن، هیاهو راه بندازن، آیا سکوت در اینجا آسیب ببینه؟ نه. همه این سرصداها تو سکوت جا گرفته، در آغوش سکوت. به محض اینجا سرصدا بخوابه، همین سکوت دوباره به حال خودش برگشته و سکوت از بین نمیره. سرصداست که از بین میره. در جهان مادی هم ما، جسم ماست که از بین میره. اون سکونی که ما رو به وجود میاره اون از بین نمیره. اگر تمام کهکشان و هر چی که در جهان وجود است یه دفعه فرو میرفت، از بین میرفت، اون سکون و این نور قدیم هیچ تکونی نمیخورد. شما هم همینطور، وجود جسمی شما یه دفعه بیفته، نور قدیم شما هنوز باقیه. برای همین میگه جان بقا. اینا مطالب تئوریک نیست، اینا در عمل میتونید ازش استفاده بکنید. اگر یه مقدار حضور در این لحظه در شما ایجاد بشه، حضور در این لحظه یعنی حس اون زندگی زنده بدن درونی، یه دفعه خواهید دید که اصلون میشه برای شما و کارهای بیرونی تازه راه درست اجرای خودش رو پیدا میکنه. اون موقع هست که شما مسائلتون رو میتونید سبوش سنگین کنید. وقتی در وضعیت ها شما خودتون رو جستجو نکنید، تازه وضعیت ها هر کدوم وزن خودشون رو به شما نشون میدن، اعتبار خودشون رو نشون میدن. شما یه چیزی که 1 کیلو وزن داره، یه دفعه یه خروار نمیبینید. یکی از اعوجاج های ذهنی همین مینیمم کردن و ماکسیمم کردنه. چیزهای کوچولو رو بزرگ میکنه، چیزهای بزرگ رو کوچیک میکنه. این اعوجاج ها در ذهن ما وجود داره و گاهی اوقات یه چیزی رو هیچ میبینه، یه چیزی رو بی نهایت میبینه و گاهی اوقات میگیم به اصطلاح سیاه و سفید فکر کردن. ذهن گاهی اوقات این کار رو میکنه، یه چیزی رو همش سفید میبینه، خیلی خوبه، به به به، یه چیزی رو همش سیاه میبینه. در حال دیگه وضعیت‌های زندگی همیشه اگر ما حضور داشته باشیم و درست ببینیم، یه جایی بین 0 و 100. هر چیز ما رو نمره بدن، یه سطحی داره بین 0 و 100. اینطوری نیست که اینمون 0ه، اونمون 0ه، همه چیزمون 0ه، همه چیزمون خراب. اینطوری نیست. در هر زمینه، هر چه کار کردیم، وضعیت ما در این زمینه یه نمره میبره. ولی ذهن ما وقتی حضور نداریم، دوست داره که هی کج معوج بیندیشه و برای ما مسئله درست کنه، مخصوصا با جستجوی خودش در وضعیت ها. پس میگه وقتی این زندگی در تو عیان شد، تو دنبال چیزهای خارق العاده نباش و همین زنده بودن زندگی برات کافی باشه. ما مثل درختان ممکنه که مثل مولانا به حضور برسیم، بار بدیم عظمت. گاهی هم بعضی درخت ها سبز هستن، سایه دارن، چف می کنن، شاد هستن، ولی میوه ندارن. اگر یه موقع می بینیم به حضور رسیدیم ولی هنوز میوهی مثل مولانا نمی تونیم بدیم یا نمی دیم، این هم اشکالی نداره. پس مولانا میگه تا ساحل بحر سیل پیداست، چون غرق شود کجاست هیهات. پس سیل وقتی به سمت دریا میره، سیل تا جایی دیده میشه که وارد دریا نشه. وقتی وارد دریا شد و در اونجا غرق شد، دیگه سیل رو نمیشه دید. و ما هم همینطور هستیم. ما وقتی غرق شدیم، همونطور که گفتم، ما از طریق رفتن به درونمون، درون بدنمون، از بدنمون میتونیم فراتر بریم. از طریق رفتن به بدن درونی هست که از این بدن، بدن جسمی که الان نمیتونیم فراتر بریم. ما در جهان فیزیکی با حسهامون به هر کسی که نگاه میکنیم به صورت یه جسم نگاه میکنیم و یه فرم میبینیم که اینم میجنبه، ما هم میجنبیم. یه سری روابط ذهنی داریم و این روابط ذهنی بیشتر در ذهنمونه که چقدر به هر حال در رابطه با این آدم به من سود میرسه یا چه فایده ای داره و این جور محاسبه ها و اینا، این همه چیزهای ذهنی هستن و با اینا زندگی میکنیم. اگه بخوایم از این جسم بودن و جسم دیدن خودمون و دیگران و از این محاسبه ها و ذهنیات فراتر بریم، باید بریم بدن درونی خودمون و اعماق وجود خودمون. یک دفعه فراتر میریم از این حالت دیدن، پس ورای آسمان رفته ایم. کسی که ورای آسمان رفته این آسمان نیست، بلکه از طریق درون و پیوستن به اون سکونه که ما به ورای آسمان میریم. برای اینکه گفتیم آسمان بیرونی شده اون جهان پنهان ما، و اون جهان پنهان وقتی یکی میشیم در واقع ورای این آسمان رفته ایم. و میگه که تو اگر میخوای خودتو ببینی، همونطور که سیل تا به دریا نرسیده از دور نگاه کنی دیده میشه، وقتی رفت به دریا رسید دیگه اون آبی که وارد دریا شده دیگه اون نمیشه دید. ما هم اگر در غرق بشیم در اقیانوس زندگی درونمون، در این صورت دیگه ما رو نمیشه دید. و در این صورت هست که ما به صورت دویی نمیبینیم. اینطوری نیست که بگم این من جسمی هم حل میشه در تمام این فضا. وقتی نگاه میکنیم دیگه فقط منو نمیبینیم، بلکه یه فضای زندهی وجود داره و اون فضای زنده را هم در همه میتونیم ببینیم. در زم ذهنمون هم میتونیم ببینیم، هم ذهنمون رو میتونیم ببینیم هم اون فضا. و دیدن ذهن و زنده بودن به اون فضا در آن واحد باز هم عشق نامیده میشه. این هم یکی از تعریف های عشق که حتی اکثر سازندگی ما در اون موقع است. برای اینکه همیشه ما در کنترل و در اداره ذهن ما هستیم. ذهن ما حاکم بر ما نیست که برای ما تصمیم بگیره بدون اطلاع ما. علل اصول نفس به نام تعریف، یعنی من ذهنی که بدون اطلاع ما زندگی ما رو اداره میکنه. ما مات توییم شمس تبریز، صد خدمت و صد سلام از ما. پس میگه ما حیران توییم شمس تبریز. شمس تبریز همون سکون، همون انرژی زنده است، همون نور قدیم. ما همش حیران اون هستیم، هم مست اون هستیم هم حیران اون هستیم. از طریق حس این عدم در درون ما، ما حیران هستیم، مات هستیم. مات بودن یا حیران بودن یعنی به صورت شگفتی و به صورت مراقبه‌ای به جهان نگریستن و در عظمت جهان فرو ماندن و ذهن رو ساکت کردن به این ترتیب. پس ما حیران شمس تبریز هستیم. و بنابراین صد خدمت و صد سلام، هزار خدمت و هزار سلام از ما به تو. و این در واقع یک حالتی از تسلیم است دوباره که ما این لحظه همجهت میشیم با نیروی زندگی. و وقتی میگیم صد خدمت و صد سلام به نیروی زندگی، یعنی ما دیگه وجود نداریم، در واقع به عنوان یک آگاهی از شمس تبریز یا نیروی زندگی و همجهت بودن با زندگی برای ما کافیه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و با تشکر از دوستان اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.